کردی؟ چه قدمی برای ملت برداشتی؟
آقای روحانی فقط کسی به نفت این نفت تمامو شد بعد چه کار بکنی؟ هی ما هفت اموال باقیه شیش اموال باقیه مردم دیگه احمق نیست تو باشم رفتن چه خبر همه سخن فراخره میکنی؟ این همه کارخونه خوابوندید این همه شرکت خوابوندید این همه برای بسر مردم وردید هی میگه نفت این نفت تمامو شد بعد چه کار بکنی دیگه؟ بیدن به کارخونه آباد بکنین که وضعیه بسر مردم بود همه گیرونی.
حسن روحانی امروز باز اومد پشت تریبون و شروع کرد به رجزخوانی و یاوه‌گویی که آمریکا فکر میکنه که میتونه ما رو تحریم بکنه. حالا یک درش رو بستی، ما 6 تا دیگه در داریم که آمریکایی‌ها نمیدونن. آقای روحانی، آره تو راست میگی، حتما یه درش تو کربلاست، یه درش تو نجفه، یه درش در خانه خدا تو عربستان سعودیه، یه درش در شام در حرم حضرت زینبه، یه درش کجای دیگه شما سراغ دارید چند درو. این یاوه‌گویی ها چی تحویل ملت ایران میدید؟ بابا ملتی رو به خاک سیاه نشوندید. شما فکر میکنید واقعا مردم نادان و بیشعور هستند؟ خیر قربان، این در مغز شما عمل کرد داره، نه در مغز ملت زیر ستم و فریب خورده ایران. بس کنید.
وحشت از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. چرا اطلاع رسانی سری بدون سانسور پایه‌های حکومت را لرزانیده؟ 40 سال با تمام امکانات سمی بصری نتونستید مخاطب جذب کنید. بیهوده هزینه نکنید. این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. جلوگیری از فضای مجازی امکان پذیر نیست، همانطور که نتونستید با کاست موزیک و جلوگیری از ویدیو و جلوگیری از ماهواره موفق بشید. باز هم شکست خواهید خورد. با مردم و دنیا آشتی کنید، انسان هم آرزوست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در سومین روز افزایش درگیری‌های مرزی اسرائیل و غزه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به ارتش کشورش دستور داد به حملات انبوه خود علیه شبه نظامیان حماس ادامه دهند. اما حملات متقابل تعدادی کشته و زخمی هم بر جای گذارده. اجازه بدید که از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بشنویم که ساعتی پیش با او گفتگویی داشتیم.
که حملات متقابل ادامه داره، حملات حتی شدت گرفته. در ساعت‌های گذشته و دقایق پیش هم گزارش شد که اسرائیل داره مواضعی متعلق به گروه‌های فلسطین رو در شمال و غرب نوار غزه بمباران میکنه، اینطور که منابع فلسطینی و منابع اسرائیلی اعلام کردن. شمار کشته شدگان از میان فلسطینیان در نتیجه این حملات بنابر اعلام منابع بیمارستانی در نوار غزه تا روزهای گذشته تا به امروز به 17 تن رسیده. این در حالی است که بعضی از ساختمان‌ها به طور کامل تخریب شده. یکی از ساختمان‌ها ساختمان خبرگزاری آناتولی هست، اینطور که اعلام شد و که گفته میشه در اون پایگاه‌ها یا مراکز متعلق به حماس بود، اینطور که اسرائیل میگه. همچنین یک قلعه تاریخی که اسمش کاخ حکومت در غزه هست هم بمباران شد که اسرائیل میگه یک پایگاه مهم برای مدیریت عملیات حماس در اونجا واقع بوده. اسرائیل میگه 220 موقعیت و موضع وابسته به گروه های فلسطینی و به طور مشخص حماس و جهاد رو هدف قرار داده در نوار غزه تا یه روزهای گذشته. از سوی فلسطینی ها هم ده ها راکت پرتاب کردن به سمت شهرها و شهرک های اسرائیلی. اسرائیل میگه گنبد آهنی، سامان گنبد آهنی تونسته 440 راکت و موشک رو تقریبا منهدم کنه، اما بعضی از اونها اصابت کردن و دست کم 2 اسرائیلی تا الان کشته شدن که یکیشون غیر نظامی هست. اداری دیگه هم زخمی شدن. در نوار غزه هم شمار زخمی ها از 100 نفر تجاوز کرده. صدای آجیل خطر در 2 طرف شنیده میشه به گفته خبرگزاری ها و متوقف نشده.
یک مسئول بلندپایه در گروه فلسطینی حماس توسط نیروهای اسرائیلی کشته شده و گفته میشه که هدف بوده، یعنی نشانه رفته بودن اون رو به ویژه.
بله، این مسئول بلندپایه هست، اسمش هست حامد احمد عبدالخضری، یکی از فرماندهان بلندپایه حماس هست. اسرائیل میگه این فرمانده مسئول انتقال اموال از ایران برای گروه‌های مسلح در نوار غزه بوده و این اولین عملیات به این شکل بوده که یک مقام مسئول به طور مشخص هدف قرار گرفته میشه. از سال 2014 تا به اینجای کار حتی ویدیوی این حمله منتشر شده توسط رسانه‌های اسرائیلی و توسط ارتش اسرائیل در خودروی خودش بود که این خودرو بمباران میشه و این مسئول فلسطینی کشته میشه. از اون سو هم گروه‌های فلسطینی یک خودرو رو در نزدیکی شهر اسقلان هدف قرار گرفتن که یک افسر اطلاعاتی اسرائیلی کشته میشه.
و نهایتاً اینکه چه خبرهایی از تلاش‌های دیپلماتیک انجام شده برای فرونشوندن این دور از خشونت‌ها؟
میانجی همیشگی و معمول میان دو طرف فعال هست، یعنی مصر در قاهره مسئولان اطلاعاتی مصری دارن مذاکره میکنن با رهبران گروه‌های فلسطینی و از اون طرف با اسرائیلی‌ها هم دارن مذاکره میکنن برای فرونشاندن این دور از خشونت‌ها. اما اینجا کار به نظر نمی‌رسه که این میانجیگری‌ها نتیجه داده باشه، چرا که دو طرف اصرار دارن بر این که عملیات انتقام جویان خودشون رو شدت ببخشن. کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه داده و در نهایت گفته آتش بس در مقابل آتش بس رو نمیپذیره و حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دستور شدت بخشیدن به حملات رو داره. در طرف فلسطینی هم گروه های جهاد و حماس در اتاق مشترک عملیاتی که تشکیل دادن گفتن عملیات خودشون رو شدت می‌بخشند به سمت شهرها و شهرک‌های اسرائیلی. وضعیت به همین شکل هست. اتحادیه اروپا در برلین خواستار آرامش شده که هیچ نشانه‌ای تا این لحظه از اینکه احتمال آرامش طی ساعت‌های آینده وجود داره دیده نمیشه.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود. و به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش اسرائیل میگوید از روز جمعه بیش از 450 موشک که بیشترشان توسط سامانه پدافند گنبد آهنین اسرائیل خنسا شده از غزه به سوی شهرها و روستاهای جنوب اسرائیل شلیک شدند. عزیزان، همکارم محمد زرقامی درباره گزارشی که ایلیا جزائری داشت و در مورد آنچه که به آگاهیتون رسوندم، دیدگاه مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل را جویا شده است. از او بشنویم.
در حال حاضر بستگی داره به اقدام‌های میانجیگرانه دولت مصر که خیلی مهم هستش. الان دولت مصر داره سعی میکنه که یک دوباره آتش بس جدیدی بین اسرائیل و حماس دوباره برگزار بشه، مقرر بشه بین هر دو طرف و دولت اسرائیل هم داره سعی میکنه که به مخاطبین خودش، به ردهندگان خودش نشون بده که جلوی حماس داره ایستادگی میکنه و میخواد دوباره قوانین بازدارندگی اسرائیل و خطای قرمز رو دوباره میشه گفت تأسیس بکنه بین هر دو طرف و روی اونها تاکید بکنه. ولی در این حال به نظر میاد که الان دولت حماس احساس میکنه که گروه حماس احساس میکنه که الان یک نقطه حساس، نقطه ضعف اسرائیل رو پیدا کرده و اون هم مسابقه موسیقی اوروویزیون هستش، مسابقه بله، و این حدود 1 میلیارد نفر اون رو تماشا خواهند کرد که امسال در اسرائیل برگزار خواهد شد. پس حالا به نظر میاد که اعلان هر دو طرف کوتاه نخواهند اومد و به نظر من در حال حاضر این افزایش نیروهای اسرائیلی در غزه و حتی حملات به نظر من تاثیرگذار در حال حاضر نخواهند
بود. با توجه به اشاره‌ای که شما کردید به گفتگوهای میانجیگرانه‌ای که جریان داره، آیا این قضیه نمیتونه تأثیر منفی بگذاره، یعنی ادامه حملات و اون چیزی که دستور آقای نتانیاهو؟
نه در حال حاضر نه. و چیزی که خیلی جالب هستش اینه که هیچ جا در دنیای عرب، در کشورهای حاشیه خلیج فارس و مصر و اینا ما واکنش منفی به حملات اسرائیل نمیبینیم. ببینید، تا با وجود اینکه اکثریت مطلق کشورهای عربی تمامشون میخوان که کشور و مردم فلسطین از یک کشور مستقل برخوردار باشن و خیلیشون میخوان که این کشور در کنار اسرائیل برپا بشه، خیلیشون الان خسته شدن از سیاست‌های حماس. الان یکی از دلایلی که حماس داره حملات رو دوباره از سر میگیره این هستش که حماس دوباره پول هستش از قطر. فراموش نکنیم که در حدود 6 ماه اخیر حدود 15 میلیون دلار پول نقد اسکناس‌های 100 دلاری از قطر به واسطه اسرائیل به نوار غزه منتقل شده به گروه حماس تا به مردم فلسطینی و به کارمندان حماس این پول پرداخت شده تا یه حدی وضع اقتصادی اونجا بهبود ببخشه. ولی در این حال اصلا حماس حاضر نیستش که سیاست‌های خودش رو عوض بکنه یا اینکه کمتر سرمایه‌گذاری بکنه در صنایع دفاعیش یا اینکه با فساد بجنگه. پس در حال حاضر هنوز معلوم نیستش که قطریا بخوان با این کمک‌های مالی ادامه بدن، ولی حماس الان می‌خواد با فشار آوردن به اسرائیل با این راکت‌ها اسرائیل رو وادار بکنه که بره که از قطر بیشتر برای حماس پول بگیره که برای خیلی از کشورها به نظر میاد حتی شامل مصر غیر قابل قبول هستش.
شما اشاره کردید که واکنش خاصی نبود، اما از طرفی مثلا ما دیدیم که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این قضیه رو بهش واکنش نشون داد و حتی به خاطر منهدم شدن دفتر خبرگزاری یا آناتولی واکنش نشون داد، یا مثلا شاهد واکنش از سوی اردن هم بودیم در این خصوص که خواستار توقف حملات اسرائیل شده بودند در برابر آمریکا که اعلام حمایت کرده بود از اسرائیل و گفته بود که در کنار اسرائیل میسته.
کشورهای عربی بنده منظورم بود، ترکیه کشور عربی نیستش. آقای اردوغان در حال حاضر خودمون میدونیم که خیلی مشکلات متعددی داره در ترکیه، به خصوص در کشتار مردم، در حملات مردم و شهرهای کردنشین و شهروندان کرد خود ترکیه، و اون داره به دنبال فرافکنی هستش و میخواد بالاخره موضع خودش رو در کشورهای عرب به خصوص در کشورهای اهل تسنن بخواد اسم خودش رو مستحکم بکنه و محبوبیت خودش رو بالا ببره. ولی در حال حاضر کسی زیاد موضع آقای اردوغان در مورد این مسئله رو جدی نمیگیره. قبلا ترکیه به خاطر اینکه سیاستش و رفتارش بیشتر معتدل بود، هم قابل قبول برای اسرائیل و هم برای فلسطینی. الان کاملا آقای اردوغان این نقش میانجیگری ترکیه رو از بین برده و با اون میشه گفت بازوی اهرمی ترکیه رو در این مسئله فلسطین و اسرائیل بسیار ضعیف‌تر کرد.
از مهیر جاودانفر تحلیلگر در اسرائیل میشنیدیم. ساعت 46 دقیقه و 15 ثانیه بامداد دوشنبه است. عزیزان، و نوبت میرسه بالاخره به شما ورزش دوستان. بشنویم از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
در هفته پنجم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز دوشنبه دو تیم پرهوادار ایران، استقلال و پرسپولیس، در دو بازی مهم مقابل حریفان قطری و ازبکستانی به میدان میروند. استقلال ایران در گروه 3 در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از الدوحیل قطر را بر عهده دارد. آبی‌های پایتخت در این گروه با 4 امتیاز در رتبه سوم ایستادند و پیروزی در این دیدار خانگی می‌تواند آنها را به صعود امیدوار کند. استقلال در بازی رفت در هفته اول در دوحه با 3 گل مغلوب الدوحیل شد. در گروه 3 الهلال عربستان با 9 و الدوحیل قطر با 7 امتیاز در رتبه‌های اول و دوم ایستادند و العین امارات با 2 امتیاز بعد از استقلال چهارم است. در بازی دیگر این گروه دوشنبه العین در خانه الهلال به میدان می‌رود. در گروه 4 پرسپولیس ایران در شهر تاشکند با پاختاکور ازبکستان دیدار می‌کند. سرخپوشان تهرانی در این گروه مثل آبی‌ها 4 امتیازی‌اند اما در رتبه چهارم قرار دارند. پرسپولیس که در یک غافلگیری در اولین هفته در آزادی تهران برابر حریف ازبکستانی 1-1 متوقف شده، در صورت پیروزی در مسابقه امروز برابر پاختاکور امید صعودش بسیار پررنگ خواهد شد. با توجه به میزبانی در هفته آخر، هفته ششم در آزادی از ارسعد قطر، در گروه 4 ارسعد قطر با 7، الاهلی عربستان با 6 و پاختاکور ازبکستان با 5 امتیاز در رتبه‌های اول تا سوم ایستاده‌اند. در بازی دیگر این گروه دوشنبه ارسد در دوحه از الاهلی پذیرایی می‌کند و ذوب‌آهن سومین تیم ایران در این فصل لیگ قهرمانان که صدرنشین گروه اول است، فردا سه‌شنبه در ورزشگاه کربلا با تیم الزهرای عراق دیدار خواهد کرد. سرمربی خارجی تیم فوتبال امید یا تیم المپیک ایران به دلیل مشکل مالی و ارزی از کار برکنار شد. حمید استیلی مدیر تیم فوتبال امید با تایید خبر قطع همکاری با زلاتکو کرانچار، شرایط خاص مملکت از نظر مالی را دلیل این جدایی دانست. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم از انتخاب یک سرمربی ایرانی برای امیدها خبر داد. و وزیر ورزش و جوانان ایران به دلیل اتفاقات ناهنجار اخیر در فوتبال این کشور در مجلس استیضاح می شود. به نوشته خبرگزاری مهر، مسعود سلطانیفر به چند دلیل عمده از جمله اقدامات خلاف قانون مثل شرط‌بندی در فوتبال، اتفاقات ماه گذشته در برخی از ورزشگاه‌های کشور و حیف و میل مالی در برخی از باشگاه‌ها در مجلس استیزا خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب پایان بخش مجله نیمه شب ما هم شانس دیگر خواهیم داشت برای شنیدن صدای دیگر. صدای دیگر کاریست از رویا کریمی مجد از رادیو فردا. عزیزان، امیدوارم که همیشه پویا و پایدار باشید و همچنین سرفراز و پیروز. اما یادآوری میکنم که اگر مایل هستید بعد از صدای دیگر میتونید شنونده 3 دقیقه خبر هم باشید. یادتون باشه 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. صدای دیگر،
صدای زنان.
وقتی رهبر جمهوری اسلامی صراحتاً زنان را خانه‌دار می‌خواند، وضعیت زنان کارگر و معلم چگونه است؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه صدای دیگر این هفته همراه باشید. بارها شنیده اید که زنان نیمی از جمعیت کشورند و پا به پای مردان در حفظ حراست از خانواده و جامعه و کشور فعالیت می کنند. ده ها جمله محبت آمیز نیز در مورد زنان هنوز رایج است. اما نگاهی به خبرها نشان می دهد که وضعیت با آنچه در شعارها مطرح می شود متفاوت است. همکارم روزبه بلحری که به طور تخصصی در مورد مسائل کارگران کار می کنه مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است. روزبه، بگذار از کلیات آغاز کنیم. آیا آماری از تعداد زنان کارگر و معلم که هفته گذشته روزهای بزرگ داشته هر دو برگزار شد وجود داره؟
واقعیتش اینه که آمار دقیقی نمیشه از زنان کارگر در ایران ارائه داد. دلیلش این که به گفته علی ربیعی وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی 6 میلیون نفر فاقد بیمه هستند، 6 میلیون کارگر. خب بالطبع مشخصه که درصد قابل توجهی از اونها میتونه کارگر زن باشه. یا ما کارگاه‌های زیرزمینی داریم که اصلا شامل قانون کار نمیشن، یا کسانی که حتی ممکنه دورکاری کنن به اصطلاح امروزی، یعنی مثلا خیاطی کنه، یه سری کار سری‌دوزی کنه و بیاره به کارفرما تحویل بده. همه اینا به نوعی کارگر به حساب میان ولی در هیچ آماری ممکنه گنجانده نشن.
در مورد معلم‌ها چطور؟
اما در مورد تعداد معلمان و یا حالا بخوایم حساب کنیم و همینطور کارکنان وزارت آموزش و پرورش، چون معمولا آماری که داده میشه این دو رو با هم یکی میدونن. گفته شده که بیش از 1 میلیون ما معلم و کسانی داریم که کارمند یا در وزارت آموزش و پرورش کار میکنن. از این تعداد رو گفتن بیش از 480 هزار تن معلمان و کارکنان مرد هستند و بیش از 500 هزار تن هم کارکنان و معلمان زنند. یعنی اکثریت به نوعی با کارکنان و معلمان زن هست در آموزش و پرورش.
ماده 38 قانون کار میگه برای انجام کار مساوی و در شرایط مساوی در یک کارگاه باید مزد زن و مرد به طور مساوی پرداخت بشه و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوعه. اما رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای هیچ ابایی از طرح نظرات خودش نداره.
مسئله اشتغال بانوان، نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم. بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. اگر معارضه پیدا کرد اون مقدمه. یکی از کارهایی که در این زمینه سوم که عرض کردیم باید انجام بگیرد طبعا اینه که نگاه کنن ببینن اون مشاغلی که متناسب با این خصوصیت زن است اونا چیه. بعض از مشاغل هست متناسب با ساخت زن نیست، خب اینا رو دنبال نکنن.
روز به وضعیت تبعیض میان زنان و مردان کارگر چطوره؟
در مورد کارگران این موضوع متاسفانه به طور فاحشی وجود داره. مثلا چند وقت پیش یکی از مخاطبان رادیو فردا با ما تماس گرفت، در یکی از کارگاه صنایع دستی کار میکرد. رقمی که به این خانم میدادند واقعا آدمو شوکه میکرد، به خاطر اینکه چیزی در حدود 400 هزار تومان شاید در ماه حقوقش بود.
الان حداقل حقوق کارگر چقدر باید باشه؟
در سال جاری 1 میلیون 160 هزار تومان. خب در کارخونه ها یا کارگاه هم بارها و بارها فعالان کارگری و یا تشکل های کارگری به این موضوع پرداختند که اختلاف دستمزد داریم بین کارگران زن و مرد و بارها خواستار این شدن که این اختلاف از بین بره.
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در روز جهانی کارگر اول ماه می گفته تقاضای زنان در خصوص آموزش عالی بیش از 65% و با این وجود اشتغال زنان کمتر از مردانه. به گفته آقای محجوب آژیر قرمز در بازار کار در حوزه فعالیت زنان به صدا در اومده و البته آقای محجوب به موضوع خصوصی سازی به عنوان یکی از مهمترین دلایل بازماندن زنان از کار اشاره کرده. بهرنگ زنی روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آمریکاست، نیم معتقد است که سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بر آن است تا زنان را به سوی کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌هایی با نیروهای کمتر از 10 نفر هدایت کند، هدایتی که به گفته او به ضرر زنان تمام می‌شود.
اقتصاد مقاومتی در سال‌های گذشته که سال‌های مختلفی از طرف رهبر جمهوری اسلامی ایران به اسم اقتصاد مقاومتی نامگذاری شد، تولید و اشتغال و تغییر الگوی مصرف رو در کارگاه‌های کوچک تبلیغ می‌کرد و این بخشی از سیاست اقتصاد مقاومتی شد. شما در اظهار نظرهای مختلفی که در مورد اشتغال زنان صورت می‌گیره از طرف فرمانداران و استانداران که در همایش‌های مختلف شرکت می‌کنن، که من به طور نمونه می‌تونم به صحبت‌های اخیر استاندار سمنان اشاره کنم و یا فرماندار قش در سال‌های گذشته، مدام بر این مسئله تاکید می‌کنن که با توجه به محدودیت‌های فرهنگی که برای اشتغال زنان وجود داره، تولید در کارگاه‌های کوچک و یا تولیدهای خانگی رو دارن تبلیغ میکنن، در صورتی که بر اساس بخشی از مشاهدات خود من که برمیگرده به سالهای گذشته‌ای که در ایران بودم، قراردادهای سفید امضا، حتی گرفتن چک سفید امضا از زنان، روزی 12 ساعت کار در کارگاه‌های مختلفی که در جنوب تهران وجود داره، بخشی جدایی ناپذیری از زندگی زنانه. در صورتی که در پژوهش‌های مختلفی که به خصوص در حوزه اشتغال زنان در ایران صورت گرفته، در سطح دانشگاه‌ها و آکادمیک متأسفانه رویکردها به صورت تجربه گرایی بوده، بر اساس آمارهایی بوده که دولت منتشر کرده و ما یک حوزه پژوهش مستقلی در مورد اشتغال زنان نداریم که بر اساس مشاهدات میدانی یا در اصطلاحات جامعه شناسی participate observation صورت گرفته باشه. به همین خاطر بخش عظیمی از زنان کارگر و زنانی که اشتغال دارن در آمارها یک جمعیت خاموشن و همچنین در حوزه های آکادمیک و در حوزه های پژوهشی هم به این بخش عظیمی از این جمعیت توجهی نمیشه.
روز به هفته گذشته برگردیم، در روز کارگر و همینطور روز معلم گویا تجمع هایی در ایران برگزار شد. وضعیت حضور زنان در این تجمع ها چطور بود؟
در ماه های گذشته یا سالیان گذشته به نوعی دیگه از حالت مردان فقط در این تجمع ها شرکت داشتن دیگه هم مردان و هم زنان. قبلا مثلا شاید کارگران با همراه خانواده هاشون در برخی موارد می اومدن، مثل بافق یزد اگر اشتباه نکنم، یا برخی دیگه از کارخونه ها که با خانواده هاشون مثلا یک روز مشخص میکردن، با خانواده هاشون حضور پیدا میکردن که تاکید بیشتری بشه بر مشکلاتی که برای خودشون و خانواده هاشون به وجود میاد. کم کم این موضوع گسترش پیدا کرد. مثلا در نشکر هفته ما دیدیم که پیش اومد که 3 بار همین پاییز سال گذشته زنان صحبت کردند از مشکلات کارگران، در حالی که خب اینا بگم که شاید تعداد کارگران یا کارکنان زن در نشکر هفته شاید حتی به 30 یا 40 تن نرسه و این فقط کارگران رسمی این شرکت بالای 1000 تن هستند.
اجازه بده صدای یکی از این زنان رو با هم بشنویم.
برادران عزیز، ما پارسال نزدیک های همین موقع بود آذر ماه که اعتصاب کردیم، اومدیم تو شرکت و تونستیم 3 ماه حقوق عقب افتادمون رو تحویل بگیریم. الان 1 سال گذشته، اون بعد وعیدهایی که به ما دادن از فرمانداری گرفته تا استانداری، تمام بعد وعیدهایی که به ما دادن همشون باد هوا.
امسال ما شاهد این بودیم که دست کم 16 تن از بازداشت‌شدگان در جریان روز جهانی کارگر روز اول ماه مه زن بودند، حالا یا دانشجو یا کارگر و یا روزنامه‌نگار. در روز معلم امسال هم تعدادی از زنان بازداشت شدند. اسامیشون اعلام نشده البته. حتی همسر آقای عبدی، اسماعیل عبدی، خانم منیره عبدی مورد ضرب و شتم قرار گرفت بعد از تجمع روز پنجشنبه معلمان در مقابل اداره آموزش و پرورش تهران. اما در مورد معلمان وضعیت با کارگران به نوعی فرق میکنه. وقتی که بیش از 50% معلمان و کارکنان آموزش و پرورش زن هستند و در این حال سازماندهی شدند در تشکل‌های صنفی که وجود داره، می‌بینیم که خب طی چند سال گذشته شرکت زنان در تجمع‌ها یا در اعتراض‌های صنفی داره گسترش پیدا می‌کنه. به طور مثال در سه بار تحسنی که در سال گذشته از سوی معلمان در دفاتر آموزش و پرورش برگزار شد، بارها خود تشکل‌های معلمان اعلام می‌کردند که حضور زنان بسیار پررنگ بوده، خیلی گسترده بوده و تشویق می‌کردند.
روز به در تشکل‌های صنفی زنان چقدر نقش دارن؟
میتونم بگم قبلا خیلی کم بوده، ولی به تدریج این وضعیت بهبود پیدا کرده. به طور مثال الان نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران خانم پروین محمدی که البته زندان هست، چند روز قبل از روز جهانی کارگر بازداشت شد، زن هست و خیلی هم فعاله. یک سری از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران زن هستند. به نظر میاد که تشکل‌های مستقل کارگری دارن تلاش میکنن که زنان رو بیشتر وارد فعالیت‌های صنفی بکنن.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. اگر شما هم به عنوان زنی کارگر یا زنی معلم حرفی برای گفتن دارید، میتونید صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. کافیه صدای خودتون رو بر روی اپلیکیشن تلگرام ضبط کنید و به شناسه کاربری @فرداگرام برای ما بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.